بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قیام میکردید، شما صلوات میفرستادید، مثل که ضعف حاصل شده. محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. و لعنت الله علی اعداء اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب میدانید که مطابق بعضی از روایات امروز روز 25 ماه ذی الحجه مصادف است با نزول سوره حلعت ها که 18 آیه از آیات این سوره در باره عظمت اهل بیت و ما مدارک و منابعش رو در تفسیر نمونه نوشتیم در مقابل منکران فضیلت که به هر بهانه‌ای می‌خواهند فضائل رو مکتوم بدارن، اون افکار اموی اموی هنوز ادامه دارد و اصرار بر اخفا دارند، ولی اسنادی از کتاب‌های خودشون ما داریم. بنابراین روز روز مبارکی هست و روز افتخاری است و قرار گرفتن این حوادث پشت حادثه بله قدیر، اینها همه عظمت قدیر رو پررنگتر میکنه. نزول سوره الاعطا، مسئله خاتم بخشی، مسئله مباهله، همه اینا. امیدواریم که انشاءالله خداوند به ما توفیق بده شیعیان خوبی باشیم، پیروان خوبی باشیم، مخلص باشیم، خادم باشیم، تنها به سخن قناعت نکنیم. در آستانه ماه محرم هم قرار داریم. من لازم میدونم چند تا تذکر کوتاه بدم، بعد بریم سراغ بحث فقهیمون. با توجه به اینکه چند روزی بیشتر به محرم نمونده، امروز هم روز آخر درسه، باید هممون به فکر باشیم که این عاشورا انشاءالله با شکوه تر، پربارتر، مفیدتر از عاشوراهای سالهای گذشته بوده باشه. تجربه نشان داده در سایه عاشورا ما میتوانیم اسلام رو زنده کنیم، ما میتوانیم تشیع زنده کنیم و نیروی بسیار خوبی عاشورا ایجاد میکنه که با آن میتوان کارهای مهمی انجام داد. باید در ایام عاشورا با توجه به اون حدیث شریف پیغمبر ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتن لن تبرد و ابدا، شهادت امام حسین آتشی در دلها افروخته که هرگز خاموش نمی شود، جاودانیست. باید کاری کنیم که این جاودانگی کاملا پررنگ باشه. چند نکته رو آیون باید انشاءالله رعایت کنند. نکته اول، تمام کسانی که میتونن این ایام به تبلیغ بروند بروند، لازمه. حجمه زیادی از سوی مخالفان شروع شد و اطلاعاتی به ما رسیده است. فرقه زاله بهایی فعالیت شدیدی شروع کرده، مسیحیان فعالیت شدیدی شروع کردند و متصوفه اونها مشغولن و این عارفان کاذب غیر مسلمان هم اونها هم سخت مشغول فعالیتن و به نظر میرسه که همه اینها یا بسیاری از اینها جنبه سیاسی داره، برای این که میخوان مذهب رو با مذهب بکوبن، همون برنامه‌ای که شیطان به اتباعش دستور داد و عابد رو میخواهی منحرف کنی به وسیله عبادت دروغین منحرفش کن، نه با وسائل دیگر. مذهب رو با مذهب بکوبن این جمعیت. باید خیلی به هوش باشیم، خیلی مراقب باشیم، مخصوصا در میان جوانان باید تبلیغات بسیار مؤثر و خوبی بشه. سعی کنید در مجالستون مخاطبتون جوانان باشن، مثلا در هر مجلس که صحبت میکنید سخنی از جوانانم بگید که اینها بدونن مخاطبن و مورد توجه و عنایت شما قرار دارن. حتما خطابی به اونها داشته باشید. و اینا در دام دشمنان و تبلیغات فاسد دشمنان، مثلا وهابیان مشغولن، در دام اینها گرفتار نشن. بنابراین تمام کسانی که توان دارن باید استفاده کنن. نکته دوم این است که درباره عاشورا به ذکر حوادث قناعت نکنید، ریشه ها رو بگید، نتیجه ها رو هم بگید. هر حادثه تاریخی در دنیا ریشه هایی داره، وقایعی داره، نتایجی داره. معمولا وقایع رو میگن، اما از کجا ریشه گرفته؟ عاشورا ریشه در زمان جاهلیت و جنگ‌های ضد اسلام ابو سفیان ها و ابو لهب ها و ابو جهل ها داشته، بقایای اون هست تا رسید به زمان بنی امیه و معاویه و امثال یزید و امثال اینها. ریشه ها معلوم باشه، برنامه ضد انقلاب اسلام بود. قدرت گرفتن و بر جای پیغمبر نشستن و دستاورد پیغمبر از بین بردن، این برنامه ای بود. بعدم چه آثاری برای جهان اسلام به بار آورد، آثارش را هم باید گفت. و نکته سومی که باید بهش انشاءالله همه توجه داشته باشن، مصائبی ذکر بشود که نشانه مظلومیت توأم با عظمت باشه، نه مظلومیت توأم با حقارت. بدون شک شهیدان کربلا مظلوم بودن، اما مظلوم سربلند، پر افتخار، نه مظلوم ضعیف، علیاذ بالله ذلیل، نه. این باید خیلی رعایت بشه. بعضی از افرادی که وارد نیستن، ناآگاهن، بی سوادن، کم سوادن، در میان مداحان، بعضی از مداحانی که معارف سطح بالایی ندارن، تنزل میدن مصائب و توأم میکنن با مسائل تحقیر آمیز، این رو باید مراقب باشید در موقعی که بیان میشه. نکته دیگر این است که اخیراً عزاداری ها دارای انحرافاتی میشه. این انحرافات انواع اقسامی داره. بعضیاش آهنگهایی است که از به اصطلاح جوامع غیر اسلامی گرفته میشه، آهنگهای مبتذل میان اشعاری رو در این آهنگها میسرایند و همونها رو در مجالس جوانان مطرح میکنند. آهنگها آهنگهای بدیه. تقصیر شما بوده دیگه، تقصیر شما بوده. بله، به هر حال این که من گفتم اهداف رو بیان کنید همینه، یعنی اهداف رو بیان میکنید که امام حسین شهید شد که زنده کنن مکتب و عقاید و اخلاق و احکام و ما بیام گریه کنیم برای امام حسین و مکتب و زیر پا بذاریم. البته اینی که شما میگید موارد نادری هست، ولی فعلا اکثریت دارن متوجه میشن ظهر عاشورا اول نماز بخوانند و اینو باید بگید دعوت بکنید که در ظهر عاشورا نماز بخونند و حتی مجالس شبانه طولانی نشه که می نماز صبح لطمه بزنه، نماز مغرب عشا به موقع خونده بشه، نماز ظهر به موقع خونده بشه. اینا رو با تأکید کنید. امام حسین شهید راه نمازه، اینا رو باید گفت. و این نکته هم توجه داشته باشید، از حرکات وهن‌آمیز موجب وهن اینا باید پرهیز بشه. مسئله غم زمین، خون از سر و پای انسان روی زمین و روی حسینی و مسجد بریزه، عکس برداری کنن در دنیا منتشر کنن، ما رو متهم به یه تهمت هایی که دیگه حالا تعبیرش هم خوب نیست بکنن، اینا رو باید مراقب باشید. ما میگیم تعظیم شعائر در حد اعلا، اما کاری که باعث وهن باشه نباید انجام داد. هر کسی باید به این نکته توجه داشته باشه. بگن بزرگان پیشین مرحوم آیت الله نائینی جمع دیگری، میگیم اونا مگر امروز بودن اونا نمیگفتن. اونا در زمان خودشون یه شرایطی بود که فتوا دادن به جواز، ولی ما در شرایط دیگری زندگی میکنیم که آثار سوءشو با چشم دیده ایم. فیلمی آوردن برای من دیدم در یکی از شهرها که نام نمیبرم، آمدن شیشه های بزرگی رو خرد کردن، کوبیدن، بعد علک کردن، خرد شیشه ها رو روی زمین پهن کردن، بعد پیراهن رو درآورده با بدن لخت روی اون میخلطیدن. بچه ای رو هم دیدم انداختن رو میخلطونن، بعدم شنیدم بچه فوت کرد. این چه کاری ما بکنیم؟ ما میخواهیم بمیریم بریم در میدان جهاد بمیریم. افتخار شهادت افتخار ماست، اما این کارها صحیح نیست. دشمنان به ما خلاصه زبانشون باز میشه، زبانشون به ماز میده و میگن آقا این مراسم علی یعظ بالله مراسم خرافیه. ما باید عظمت و شکوه این مراسم رو نشان بدیم. و نکته دیگر این است که مردم رو همه دعوت به وحدت کنید. مبادا مجالس امام حسین وسیله بهره برداری جناح‌های سیاسی بشود. مجالس امام حسین حلقه اتصاله، باید همه دلها را به هم متحد کنه. البته در این مجالس آنچه باعث تقویت نظام جمهوری اسلامی می شود باید گفته شود، اما مسائل جناحی نباید اجازه بدید مطرح بشه، باید وسیله وحدت و اتحاد باشه. این رو هم باید انشاءالله همه بهش توجه داشته باشن. نکته دیگر این است که شما یه سلسله مسائل اخلاقی و روایات و آیات رو بنویسید، رو کاغذ دستون بگیرید، در سخنرانی بخونید. این که خیال بکنیم باید حفظ کنیم، اگر حفظ نکردیم نگید، حتما باید حفظ کنیم، از حفظ کنیم نکنیم نگید. نه، نمیرسه آدم همه این کلمات نهج البلاغه، خطبه های امام حسین، روایات اخلاقی، آیات مربوطه رو همه حفظ کنه. خب نمیرسه، یادداشت میکنه. و من دیدم وقتی ما یادداشت میکنیم مردم جدیتر گوش میدن، فرقه رضی هم در میارم، میگم برای شما چند تا حدیث خوب دیدم، یادداشت کردم برای شما بخوانم، حدیث از کافیست، از کجاست، از کجاست. این خیلی مفیده، خیلی مؤثره. خالی بودن منابع از احادیث اهل بیت، از آیات اخلاقی قرآن، از مسائل آموزنده بزرگان عیبه. میگن تکرار میکنیم چون وقت حفظ کردن نداریم. حفظ نمیخواد بکنیم، بنویس بخوام، خیلی هم مؤثر واقع میشه. من در شب قدیر در همین حرم بحثی داشتم در باره داستان قدیر، کتاب القدیر بردم، متن روایت رو که فشرده بود خوندم، کلمه به کلمه تفسیر کردم، از کاناله های مختلف هم زنده منتشر شد، خیلی مؤثر واقع شد. مستند دیدن میخونم، تفسیر میکنم. بنابراین خالی نشه، کم محتوا نشه منابرتون به خاطر اینکه نمیرسید حفظ بکنید. این بهترین راهه، گاهی خود کتاب رو ببرید. من فراموش نمی کنم مرحوم آیت الله عثمانی گلپایگانی، ایشون ایام عاشورا منبر میرن تو خانه خودش، کتاب مقتل میگرفت، از روی مقتل میخوند و میگفت و مردم کردیم در منزلشون. البته این مرود شاید 50 ساله بشه، این عیب نیست، اشکال نداری. این نکته رو مخصوصا همه رعایت. نکته دیگر این است، از نظر فن منبر اگر منظم بگید مطلوب واقع میشه. مردم امروز، من 3 تا مطلب میخوام به شما بگم. اول این، دوم این، سوم این، بگید و مدرکشم بگید. این خیلی مؤثر واقع میشه تا انسان خلاصه گلغاتی بگه، آشش شده قلمکاری درست بکنه که ندونن این چی میخواد بگه، چی کار میخواد بکنه. خیلی فرق میکنه بین منابری که منظم و مرتب باشه و منابری که مخلوط باشه. همونطور که درس و وقتی منظم بگی جاذبه پیدا میکنه، منبرم همینطوره، سخنرانی هم همینطوره، مقاله هم همینطوره، کتاب هم همینطوره. نظم در عالم آفرینش حرف اول رو میزنه، این نظام خدا آفریده، ما هم باید همراه و همگام با این نظام باشیم. به هر حال امیدوارم حد اکثر استفاده رو از این محرمی که در پیش دارید بکنید، بلکه به وسیله این مجالس هم خدا به ما بیشتر رحم کنه و هم دعاهامون بیشتر مستجاب بشه، هم اختلافات برطرف بشه، هم هجمات دشمن تمام بشه، خونسا بشه، کم بشه. انشاءالله ما ما امیدواریم از برکات این بزرگوار و بزرگواران شهیدان کربلا نتایج زیادی انشاءالله بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه تکه از مسئله دیروز و اینم باقی مونده ما میخونیم الان در باره مسابقه‌ای که داشتیم. الحمدلله رساله‌های خوب و پرباری نوشتن. دیروز هم جناب حجت الاسلام آقای مردانی شرح خوبی براتون خوندن. ما از زحمات ایشان و دوستانشون که خیلی زحمت به این کار کشیدن تشکر میکنیم. این رساله ها رو هم من میفرستم میارن، یه نگاهی هم خودم میکنم به این رساله ها، تذکراتی هم لازم بود انشاءالله خدمتتون عرض میکنم و برای گرفتن جوائز انشاءالله عصرها مراجعه کنید به دفتر و زودتری هم جوایزتون بگیرید. لوح تقدیرم انشاءالله آماده میشه خدمتتون خواهیم داد. و اما حالا ببینیم چه میشود. خدمت شما که عرض کنم بحث ما در مسئله سوم از مسائل اقسام حج، مسئله مهمی است دارای 4 فرع. فرع اولش رو خوندی. کسی که قبلا مکه براش واجب شده در خارج محدوده مکه بوده، آفاقی بوده، حجم واجب شده، حالا آمد مجاور یا متوتن شد، آیا حج تمتعی که بر او در زمان بیرون بودن از مکه واجب شده بود مبدل به قران افراد میشه چون مکی شده یا نه؟ جمعی گفته بودن که مبدل نمیشه. قبلا مستطیع شدی بعد مطابق اون چه مستطیع شدی انجام بدی، ولو آمدی در مکه متوتن شدی یا مجاور فرق نمی کنی. ما از کردیم این سخن درست نیست. دلیل اونم اساسش تبدل موضوع بود. موضوع که عوض شد حکم عوض میشه. دلیل نداریم. اون تأثیری نداره. فاصله هم شده باشه تأثیری نداره، فاصله هم نشده باشه تأثیری نداره. اجازه بدید من این حاشیه که بر عروه دارم در اینجا کوتاه و تمام ادله هم درش فشرده بیان شده براتون بخوانم. ایشون فرموده لا اشکال در عدم تبدل. عروه میگه ما گفتیم بل فیه اشکالون قوی، تبدل پیدا میکنه چرا نکنه. کما ان صاحب المدارک و المحدث البحرانی و بعض المحشین للعروه و ذالکه، چرا لاحتمال تبدل حکمهی به تبدل الموضوع، چون موضوع عوض شده حاضر المسجد الحرام نبود، حالا حاضر المسجد الحرام. قرآن میگه حاضر المسجد الحرام باید حج تمتع به جان نیارن. بله کما هو کذلک فی باب صلات المسافر والحاضر فانهو اذا کان فی اول الوقت حاضرن. اول وقت تو خانهش نشسته بود نماز رو نخون، گم بیدیم در سفر میخونیم. ولم یسلی ثم صار مسافرن، بعد رفت سفر، مخاطبه به چی میشه؟ مخاطب به خطاب قصر میشه. فعلیه القصر و فی عکسهی علیه تمام، مسافر بود مخاطب به خطاب لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة بود، نخوند نماز ظهر است، گفت میریم توی خانه میخونیم راحت تر. حالا که اومد مخاطب خطاب تمام میشه. و کما فی سایر موارد تبدل الموضوع، تبدل موضوع تر تمام فقه، فی ابواب صلات و صیام و غیرها، کل ذلک لاطلاق قوله تعالی ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، اطلاق داده. سوا آن قبلا مستطیع شدی یا بعدا مستطیع بشی، اطلاق نداره، اطلاق داره دیگه. و اطلاق روایات الکثیره الوارده فی المسئله، روایاتی که میگه حاضر باید قران افراد به جا بیاره، نائی باید تمتع، اطلاق داره. سوا اون که قبلا مستطیب بوده بعدا مستطیب شد وقت نمی کنه. کما سیعت الاشارتو تعت الاشارتو الیها انشاءالله. این آخرین جمله و مجرد کونهی مستطیعن قبل ذالک، قبل از آنی که بیاد مجاور بشه، متوتن بشه، مستطیع بوده، فاستقر الحج علیه به عنوان تمتع، قبلا حج تمتع مستقر شده، لا ینافی ما ذکرنا بعد ملاحظت تبدل موضوع. ملاحظه میکنید فشرده تمام مطلب رو گفتیم، هیچ روایتی برخلافش نداریم، حتی یک روایت، هیچ روایتی برخلافش نداریم. خواهد اجازه بدید قضا ربطی نداره، قضا تبدل موزونی، قضا که عوض نمیشه، استقرار قضا عکس برداری از اداست، تبدل معنی نداره. قضا یعنی این اون رو باید تحویل بدی در غیر وقتش، این اون رو در غیر وقتش باید تحویل بدی، این معنی قضاست. تبدل موضوع این است که موضوع عوض بشه، خطاب عوض بشه، این که خطاب عوض نشده کاملا در مقام بیانه. بله بله بله. خب اجازه بدید، اجازه مطلب روشن. بعضی مطالب ما میگیم تو مغز انسان بادی خود بیات بشه، جا بیفته. یک روایت هم برخلاف این نداریم، هیچ روایت نداریم، هیچ روایتی نداریم، ابدا میخونیم، میرسیم میخونیم، هیچ دلیلی برخلاف این نداریم. و اما بریم سراغ مسئله دوم، سرنخش لاغل بندازیم. فرع دوم، فرع دوم اون فرع اصلیه، ستای دیگه حاشیه است. فرع دوم این است، اگر کسی سابقا مستطیع نشده، حالا آمد مجاور شد در مکه، تا یک سال دو سال عوض نمیشه فرضش، اما بعد از آنی که دو سال تمام شد و وارد سال سوم شد، این خطابش عوض میشه، خطاب او عوض میشه. یعنی تا به حال حکم نائی داشت، حالا که آمد در اینجا مجاور، متوتن که واضحه، روز اول میشه، ولی آمد مجاور شد تا دو سال حکمش عوض نمیشه. توتن همون یه هفته اول هم نیت کرده مش متوتن. چرا؟ حد اقلش نداره یه هفته مونده به نیت توتن. همه دستگاه زندگی شما آورده اینجا، ما خانه و زندگیمون اینجا شد، وطن اون اینجا شد، نیت کرد توتن زود حاصل میشه. و اما در مجاور این معنا هست، عبارت امام من براتون بخونم، عبارت گویا و روشنی هست. میفرمان اما لولم یکن مستطیعا، ما گفتیم مستطیع باشد و نباش فرق نمی کنی، منتها ایشون رو مبنای خودشون عروه هم همینطور. اما لولم یکن مستطیعا ثم استطاع بعد اقامتی فی مکه، بعد از آنی که مقیم مکه شد استطاعت پیدا کرد، فینقلب فرض او الى فرض مکی، واجبش از تمتع مبدل می شود به قران افراد، منتها با این قید بعد دخول فی سنت ثالثه، بعد از آنی که در سال سوم وارد شد منقلب میشه. بله، منظور از فرض، فرض مشروط به استطاعته، در مدینه فرضش تمتع بود، مشروط هم به استطاعت، فرض مشروط. در مکه فرض مشروط به استطاعتش عوض میشه، میشه قران و افراد، لکن به شرط، یه شرط هم توش میذارن، یعنی شرط دومش، شرط اولش دو سال بودنه، این شرط دومه، به شرط ان تکون الاقامت به قصد مجاوره، به شرط اینکه اقامت به قصد مجاورت باشه، اگر به قصد توتون باشه همون اول کار. و اما لو کان به قصد توتن، این احتیال به دو سال نداره، فینقلب بعد قصدهی من الاول، این ظاهر من الاول این از روز اول، منتها ما میگیم یه مقدار عرفن بمونه که بگن توتن حاصل شد. و اما لو کان به قصد توتن فینقل و بعد قصدهی من الاول و فی صورت الانقلاب یلحق حکم المکی. اینم یه نکته فرعی اینجاست. خب حالا که منقلب شده، آیا استطاعتش باید از مکه باشه یا استطاعتش از مدینه باشه؟ بله؟ از مکه باشه دیگه، منقلب شده به حج افراد، استطاعتش باید از همینجا باشه دیگه. معنی داره باید بگیم استطاعت از بغداد باید پیدا کنیم، ما که دیگه بغدادی نیستیم، آمدیم اینجا مجاور شدیم، متوتن شدیم. و فی صورت الانقلاب یلحق حکم المکی به نسبت الال استطاعت ایزن فتکفی فی وجوبهی استطاعته منها. منها زمینش به چی برمیگرده؟ به مکه. ولا یشترتو فیه، یعنی در اصول استطاعت، حصولها من بلده، لازم نیست استطاعت استطاعت بغداد باشه، استطاعت مدینه باشه. خب وقتی از اینجا منقلب شد و واجب شده، استطاعتش هم از اینجاست. حالا این فرمایش ایشون، ما انشالله روز شنبه 16 ماه محرم شروع میکنیم. چی عرض کردن؟ شنبه 16 چون جمعه اول ماه، جمعه دوم هشتم ما، جمعه سوم پونزدهم ما، شونزدهم انشاءالله شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.